مدرسه 40 اخلاق 26401. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. عليه نتوكل وعنده مفاتح القلوب والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المكرمين الهداة المهديين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى لقاء یوم الدین. خدمت همه سروران ارجمند و بزرگواران، برادران و خواهران در هر کجا که هستند سلام عرض میکنم و برای یکایک که شما و همینطور خانواده های بزرگوارتون آرزوی سلامت و سعادت دارم. قبول باشه عزاداری های شما. اعظم الله اجورنا و اجورکم به مصابنا بالحسین علیه السلام. این ایام و لیالی، این هفته های مربوط به ماه محرم و صفر، موفق هستیم درباره نهضت ابی عبدالله علیه السلام قدری صحبت بکنیم. در جلسات قبل موضوعات مختلفی رو محور بحث قرار دادیم. در این جلسه اگر خدای متعال به ما توفیق بده قدری درباره اصحاب امام حسین علیه السلام میخواییم صحبت بکنیم. مستحضر هستید، ابی عبدالله علیه السلام در عاشورا دو گروه همراه خودشون داشتن، یکی اهل بیتشون بودند مثل حضرت عباس علیه السلام، مثل علی اکبر علیه السلام، یا از قبلتر مسلم ابن عقیل علیه السلام. اینا برجستگان از اهل بیت بودند. حالا خانم ها حضرت زینب همسر امام حسین علیه السلام، همسر امام سجاد علیه السلام، اینا رو حالا خانم ها رو عرضی میکنم. غیر از این گروه اهل بیت علیه السلام که همراه ابی عبدالله علیه السلام بودن، شاید تعدادشون 18 نفر تا 20 نفر کمتر بیشتر بود، بقیه بزرگوارانی که همراه ابی عبدالله علیه السلام بودن از اصحاب اون بزرگوار محسوب میشن. در این جلسه قدری درباره اصحاب ابی عبدالله علیه السلام انشاءالله صحبت میکنیم. اصحاب ابی عبدالله علیه السلام حدود 50 نفر قدری کم و زیاد هستند. رسی زندگی نامی این بزرگواران و شخصیت اینها خیلی میتونه برای تهذیب ما و تزکیه ما مفید باشه، چرا که سنخیت ما با اونها خیلی بیشتر از سنخیتی است که ما با اهل بیت علیهم السلام داریم. اهل بیت درسته هممون انسان و بشر و اینها هستیم، ولی به هر حال اون عطر، اون بویی که در تینت اهل بیت علیهم السلام هست، اون آثاری داره، اون ویژگی هایی داره که ملاحظه می فرمایید هر جا ظهور و بروز پیدا بکنه خیلی میتونه تأثیرگذار باشه. ما اصحاب ابی عبدالله علیه السلام رو محور کار قرار میدیم. اینها چه ویژگی هایی داشتند که خدای متعال اینها رو برای این نهضت بزرگ انتخاب کرد؟ آیا اینها مثلا از علما بودند؟ یعنی 50 نفر از علمای اون عصر رو خداوند برگزید و در نهضت عاشورا قرار داد. اینها از محدثین بزرگ بودن، اینا قاریان قرآن بودن، اینا راویان حدیث بودند. اینها چه ویژگی داشتن؟ اهل کجا بودن؟ اهل مدینه بودن؟ اهل مکه بودن؟ اهل کوفه، بصره، بغداد؟ کجایی بودن اینها؟ قبلش چه جوری بودن؟ بعد شغلشون چی بود؟ اینها میتونه به ما کمک بکنه تا نگاه روشنتری به شخصیت اصحاب ابی عبدالله علیه السلام داشته باشیم. ما در بررسی شخصیت این بزرگواران دو روش رو انتخاب کردیم، یکی روش کلی و یکی روش جزئی. نبوت چجوری؟ دوتا بحث داره، نبوت عامه و خاصه. عامه یعنی مباحث کلی انبیا، خاصه هم یعنی مباحث ویژه هر کدام از انبیا، حالا حضرت ابراهیم باشه، حضرت موسی باشه. در اینجا هم همینطور یک سلسله مباحثی مربوط به مجموعه اصحاب ابی عبدالله علیه السلام هست که این مجموعه چه ویژگی هایی داشت، ویژگی های عامه اصحاب ابی عبدالله علیه السلام، و یکی هم ویژگی های خاصه که هر کدوم از اینها خصوصیاتی داشتن. برای شناخت ویژگی های کلی اصحاب امام حسین علیه السلام منابع قابل قبولی داریم، نمیگم منابع زیادی داریم، ولی منابع قابل قبولی داریم. مثلا فرض بفرمایید این زیاراتی که در ارتباط با امام حسین علیه السلام و اصحابشون رسیده، توی اون زیارت نامه ها میبینید درباره اصحاب ابی عبدالله علیه السلام سخن گفته شده، به ما کمک میکنه. زیارت عاشورا اشاره هایی داره به اصحاب ابی عبدالله علیه السلام، زیارت رجویه، زیارت ناحیه مقدسه، که حالا اگر واقعا بتونیم اثبات بکنیم اون چرا که معروف هست که این زیارت زیارت امام زمان علیه السلام هست، خیلی اطلاعات زیادی درباره اصحاب ابی عبدالله علیه السلام در زیارت ناحیه وارد شده. اسماء بیشتر اصحاب ابی عبدالله علیه السلام در زیارت ناحیه ذکر شده. اگر یعنی نیازمند به تحقیق هست، به نظر میرسه که زیارت ناحیه برخلاف اون چرا که یعنی معروف و مشهور بین ما هست که گفته میشه زیارت ناحیه از طرف ناحیه امام زمان علیه السلام هست، شاید در یک تحقیق وسیع به این جمع‌بندی نرسیم، به این به جمع‌بندی دیگری برسیم. به نظر برسه که این زیارت توسط عده‌ای از علمای بسیار ناب و خالص تنظیم شده باشه. حالا این بحث رو میگذاریم، تحقیق و پژوهش در رابطه با زیارت ناحیه مقدسه رو برای یک زمان دیگری، بنا رو بر این میگذاریم که زیارت ناحیه مقدسه از حضرت ولی از سلام علیه هست. اونجا اسامی زیادی از اصحاب حضرت ذکر شده و امام علیه السلام، امام زمان علیه السلام درباره اونا حرف زدن و نکاتی رو فرمودن. خب اطلاعاتی رو در اختیار ما قرار میده. خود حادثه کربلا، اتفاقاتی که در اون ایام اون لیالی به وجود اومد و امام حسین علیه السلام با اینها صحبت کردن و فرمایشاتی داشتن، اینها میتونه منابعی باشه برای به دست آوردن ویژگی‌های اصحاب امام حسین علیه السلام. حالا خیلی مختصر به برخی از اینها میپردازیم. یکی از اون منابع همونطور که خدمت شما عرض کردم زیارت عاشورا هست. در زیارت عاشورا چند موضع درباره اصحاب ابی عبدالله علیه السلام حرف میزنیم. مهمترین ویژگی که در زیارت عاشورا برای اصحاب ابی عبدالله علیه السلام گفته شده کلمه الارواح التي حلت بفنائک. این کلمه شاید دو بار به کار رفته باشه، یکی در اوائل زیارت عاشورا که میگیم السلام علیک و علی الارواح التي حلت بفنائک، و یکی هم در قسمت پایانی زیارت عاشورا که عرض میکنیم السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. خب اینجا باز ملاحظه می‌فرمایید در آخر این عبارت اصحاب الحسین ذکر شده، ولی مهمترین ویژگی که در این عبارت ها بود همین الارواح التي حلت بفنائك، این کلمه خیلی معنا داره، لازم هست قدری اینجا متوقف بشیم و این جمله رو بررسی کنیم. بعد تو زیارت عاشورا جمله پایانی هم باز ویژگی هایی از اصحاب ابی عبدالله علیه السلام ذکر میکنه. توی سجده میگیم اللهم لک الحمد و حمد الشاکرین لک علی مصابهم، الحمد لله علی عظیم رضیتی، اللهم ارزقنی شفاعت الحسین یوم البرود و ثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین و اصحاب الحسین الذین بذلوا مهجهم دون الحسین علیه السلام. اینجا هم میگیم که اصحاب امام حسین، الذین بذلوا مهاجرهم، اونایی که بذل مهجه کردند دون الحسین، فدای امام حسین بذل مهجه کردند. اینها خصوصیات عامه اصحاب ابی عبدالله علیه السلام هست. خیلی بحثای انصافا شیرینیه. خیلی بحثای جانپروریه. خیلی بحثای تربیتی هست. اگر واقعا توی پژوهش هاتون حوصله کنید، وقت کنید، توی حلقاتون حوصله کنید، وقت کنید، گاهی به مناسبتی برنامه بگذارید. حالا اصحاب امام حسین علیه السلام بحث طولانی هست، جلسات متعددی رو به خودش اختصاص میده. یکی رو مثلا در یه منبعی جای معین بکنید، اونو بحث بکنید، خیلی عالیه. ده احساسم اینه که واقعا در این ناحیه هم توی نهضت امام حسین علیه السلام معجزه اتفاق افتاده. معجزه آدم‌هایی که اگر حادثه کربلا رو از زندگی آدم‌هایی ببینیم، میگم آدم‌ها یعنی بعضی‌ها نه همشون، برخی از اینها که البته برخی از اینها کم هم نیستند، انشالله در طی این بحث معلوم میشه، برخی از اینها زندگی نامه‌شون رو وقتی نگاه می‌کنید، اگر حادثه عاشورا رو از زندگی اینها بیرون بگذارید، خیلی خیلی معمولی‌اند. خیلی معمولی‌اند، یعنی انگار که زندگی یکی از ماها رو شما دارید اونجا بیان می‌کنید، کی متولد شده، کجا بزرگ شده، بعد ازدواج کرده، مثلا کجا درس خونده. همین حوادث عادی و معمولی، نه جانفشانی، فداکاری جایی کرده، نه عالمی بوده، نه راوی حدیثی بوده، چیزی از اینها نیست تو زندگیشون، عادی معمولی. اما همین آدم‌های معمولی و آدم‌های عادی توی 10 روز، حالا بگیم 10 روز اول محرم تا 10 محرم، یا یه مقداری بیشتر از حادثه از مدینه و مکه شروع بکنیم چند ماه قبل، که اکثر اینها هم از اون موقع نیستن، از زمان مدینه به مکه نیستند، توی همین 10-20 روز اخیر که عرض میکنم، مثلا 10 روز مونده به محرم و 10 روز اول محرم، یعنی همین 20 روز یا تو همین 10 روز پیوستند، و توی این 10 روز 20 روز چه لطفی، چه احسانی از ناحیه پروردگار متعال به اینها رسیده که این همه اوج گرفتند. اوجی گرفتن که وصف ناپذیره، اوجی گرفتن که عقل بشری در ادراک فهم پرواز اینا عاجزه. این اون درس بزرگ لااقل برای بنده هست که آدم میتونه امیدوار باشه حتی توی 10 روز هم اگر در یک قرنطینه قرار بگیره، قرنطینه عرفانی معنوی حساب شده در محضر استادی، چون نفس قدسی ابی عبدالله علیه السلام، این نفس ما چقدر زمینه داره که پرواز بکنه و پرواز میکنه و پرواز میکنه. خب حالا برگردیم به همون زیارت عاشورا. و علی الارواح التي حلت بفنائک، چقدر شما این جمله رو بر زبان جاری کردید، چقدر این جمله رو، این عبارت رو در طول زندگیتون به کار بردید. صدها بار زیارت عاشورا رو خوندیم و این سلام ها و این درود ها و این تحیت ها رو به اصحاب ابی عبدالله علیه السلام فرستادیم. به این اصحاب ما میگیم ارواح، روحایی که حلت به فنائک. فنا به کسر فا، فنا نه فنا، فنا یعنی هلاکت، نابودی، میگیم فانی شد، از بین رفت. در عرفان یک مرحله وجود داره به نام مرحله فنا. فنا یعنی نابودی دیگه، اون نفس آدمی نابود میشه، از بین میره. اون مرحله رو تعبیر میکنم به فنا، به فتح فا. اون مراد نیست اینجا، فنا مراده به کسر فا. فنا پیشگاه رو میگن، جلوی در رو میگن، آستانه رو میگن، این ورودی در منزلتون که مثلا 2-3 پله میخوره، جلوی در منزلتون بعضیا میان آب میدن، آب میپاشن، اینا رو میگن فنا منزل. بعضی الان که کمبود آب معمولا این کار نمی کنه، ولی این قدیم ترها مغازه‌دارا یا شاید اونایی که خونه هاشون اجازه میداد، می اومدن دم خونه شون رو، جلوی خونه شون رو آب پاشی می کردن. این همین محدوده آب پاشی کردن جا جلوی منزل رو میگن فناء منزل، پیشگاه، درگاه، آستانه، حضرت، حضرت، اینا رو میگن فناء منزل. میگیم که سلام بر تو، السلام علیک یا ابا عبدالله، سلام بر تو ای ابا عبدالله، و بر ارواحی که حلت، حلت یعنی فرود آمدن، حلول کردن، پایین اومدن، نازل شدن. ساده تر بخوایم بگیم آمدند، و بر روحایی که آمدند وارد شدند به فناء تو، و بر ارواحی که به فناء تو وارد شدند. خب این نشون میده که اولا بر اصحاب امام حسین علیه السلام کلمه ارواح اطلاق شده، حالا یه مقدار اینو بیشتر باز میکنیم. بعد اینها نازل شدن بر فناء حضرت. در شرح این جمله دو تا احتمال به ذهن این ناچیز میرسه که دو تا احتمال هم به همدیگه نزدیک، هر دو هم میتونه صحیح باشه. یک احتمال اینه که این زیارت رو خودتونم فکر کنید، قضاوت کنید، ببینید به ذهن مبارک شما کدام یک از این دوتا معنا بیشتر نزدیکه. یه معنا اینه که ما این زیارت عاشورا رو بعد از حادثه عاشورا داریم میخونیم، یعنی از لحاظ ذهنی و از لحاظ زیارت داریم خطاب میکنیم به این بزرگواران بعد از حادثه، یعنی در زمانی که اینا شهیدن، در زمانی که اینا شهیدن، خطاب به شهدای کربلا داریم میکنیم و داریم میگیم که سلام بر تو ای ابا عبدالله، یعنی ای ابا عبدالله شهید، ای حسین شهید. اگر منظور ما، نیت ما این باشه که این زیارت رو داریم برای شهدا بعد از حادثه به کار میبریم، اون وقت مراد از فنا اطراف قبر ابی عبدالله علیه السلام میشه. ابی عبدالله علیه السلام در کربلا مدفون هستند، بدن مطهرشون در کربلا هست. خب این قبر مطهر ابی عبدالله علیه السلام هست. این قبر یک فنایی داره، یک شعاعی داره، اطرافی داره. اون شهدای دیگه که همین اصحاب ابی عبدالله علیه السلام باشند، اونها رو ما میگیم ارواح، چون اونها هم شهیدن دیگه، جسد ندارن. ما میگیم که اون شهدا رو اونها کجا دفن شدن؟ اونا در فناء ابی عبدالله علیه السلام دفن شدن. حالا ما دقیقا نمیدونیم این شهدا در چه زاویه از قبر مطهر ابی عبدالله علیه السلام دفن شدن، بالا، پایین، راست، چپ، هر کدوم از این زاویه ها رو بگیم با فاصله چند، ولی این جمله معناش اینه که و سلام بر اون شهدایی که اطراف قبر مطهر تو دفن شدن. بنابراین معنای این جمله اینه السلام علیک یا ابا عبدالله و سلام بر اون ارواحی که کجا دفن شدن؟ در کنار قبر مطهر شما اونها دفن شدن. این یک معنا. البته ممکنه به ذهنتون بیاد که وقتی میگیم و علی الارواح التی حلت بفنائک، خب این فنا رو تا چه اندازه ما موسع در نظر میگیریم، چون بدن مطهر حضرت عباس ابن علی قدری دورتر دیگه، و ما اینجا داریم شهادت میدیم که اینا همشون در فناء ابی عبدالله علیه السلام قرار گرفتن. پس باید اون فنا رو، اون درگاه و پیشگاه ابی عبدالله، اون فنا رو اونقدر موسع در نظر بگیریم که شامل قبر مطهر حضرت عباس علیه السلام هم بشود. این یه معنا. معنای دوم اینه که وقتی زیارت عاشورا میخونیم اصلا تصور ما و ذهن ما این نیست که اینا شهید شدن، داریم خود ابی عبدالله علیه السلام رو تصور میکنیم، خود ابی عبدالله علیه السلام رو تصور میکنیم که حضور دارن، وجود دارن، و داریم بهشون خطاب میکنیم، میگیم سلام بر تو ای امام معصوم. خب حالا اگر اینطوری تصور میکنید، فنای ابی عبدالله علیه السلام، اون شعاع حضرت، اون اطراف حضرت کجاها میشه؟ همینی که تو فارسی ما میگیم حضرت، حضرت عالی، جناب عالی. ببینید تو فارسی وقتی میخوان احترام بگذارن به کسی میگن جناب عالی، یعنی جنب شما عالیه، خود شما که خیلی عالی هستید، میگیم حضرت عالی، حضرت شما یعنی کنار شما عالی هست. خود شما رو اصلا ما جرأت نمی کنیم، زبان ما اونقدر پاک نیست که اسم شما رو به زبان بیاریم، ما از جنب شما، کنار شما حرف میزنیم. این فناء ابی عبدالله علیه السلام این اون جناب عالی هست، اون حضرت عالی هست. خب به امام حسین علیه السلام میگیم و اون ارواحی، حالا زنده داریم در نظر میگیریم امام حسین علیه السلام رو، و میگیم اون اصحابی که کنار شما اومدن قرار گرفتن، در فناء شما قرار گرفتن، در حضرت شما، در جناب شما، کنار شما، جنب شما، در میدان وجودی شما اومدن قرار گرفتن، در اطراف شما اومدن قرار گرفتن. اینم معنای دوم، سلام بر افرادی که، اشخاصی که در فنای ابی عبدالله علیه السلام قرار گرفتن، در حلقه ابی عبدالله علیه السلام قرار گرفتن، در شعاع وجودی ابی عبدالله علیه السلام قرار گرفتن، اطراف حضرت بودن، دوروبر حضرت بودن. اینم معنای دوم. حالا شما وقتی زیارت عاشورا میخونید ذهنتون متوجه شهدا هست، ذهنتون متوجه بعد از حادثه هست، دارید سلام میدید، که اون وقت نظرتون به قبرها هست و دارید سلام میدید به اون اشخاصی که قبرشون کنار قبر ابی عبدالله علیه السلام، اطراف قبر ابی عبدالله علیه السلام هست، یا دارید اینا رو زنده در نظر میگیرید و سلام دارید به اونایی میدید که اطراف حضرت خودشونو حاضر کردن، دوروبر حضرتن، کنار حضرتن، هر دو درسته. و علی الارواح التي حلت، اینا نازل شدن، وارد شدن در فناء حضرت، اطراف حضرت. حالا این تعبیر ارواح به جای اشخاص خیلی تعبیر لطیفیه. به هر حال چه در احتمال اول که مراد از قبرها باشه، بالاخره این شهدا جسد دارن دیگه، بدن دارن، بدن مطهر دارن، شما بر این بدن مطهرشون ارواح اطلاق میکنید، یا در احتمال دوم وقتی اینا رو زنده در نظر میگیرید اطراف امام حسین علیه السلام هستن، بدن دارن دیگه، شما بدن اینا رو اصلا در نظر نمیگیری، میگید و علی الارواح التي حلت بفناء الحسین علیه السلام. ارواح در این اطلاق، در مثل این عبارت، به معنای لطیف بودنه، یعنی اونقدر اونقدر اینها لطیفند که دیگه از جسد و از بدن و از جسم اینها چیزی آدم نمیبینه که حرف بزنه، همش معنویته، همش روحانیته. اجازه میفرمایید ببینید چقدر این تعابیر عظیمه. عرض میکنم اینها به کجا رسیدن که ما در شرحشون عاجزیم، ما در شرحشون عاجزیم. خلاصه هم احتمال اول احتمال درستی، هم احتمال دوم احتمال درستیه. ما بیشتر ذهنمون متوجه احتمال دوم هست، یعنی خودمونم اگر توفیق پیدا کنیم زیارت عاشورا بخونیم، اون صحنه جلوی چشمای ما هست، ابی عبدالله علیه السلام رو تصور میکنیم، این ابی عبدالله علیه السلام رو مثل شمعی در نظر میگیریم و اینا رو مثل پروانه، این پروانه ها دور شمع که دارن میچرخن، یعنی در فنای اون شمع اند، بر اون بدنهای مطهر اونها، بر همه وجود اونها ارواح اطلاق شده، یعنی اینقدر لطیفن که دیگه اصلا این بدنها رو شما در نظر نگیرید، بدنها عنوان مشیرن، آینه هستن که دارن اون روحانیت، اون عرفان، اون معنویت رو نمایش میدن. چقدر زیباست شما با انسانی فرض کنید رفت آمد داشته باشید، برخورد داشته باشید، گفتگو بکنید که این انسان احساس بکنید این روح مجرده، این روح مجرده، اصلا من دارم باش حرف میزنم انگار بدنی در کار نیست، بدنی در کار نیست، یعنی واقعا تعلق نیست، تعلق نیست، نشانه های از این دنیا و عالم طبیعت و اینها نیست، اینا انسویی هستند، اینا آسمانی هستند که در زمین درخشیدن. اینه و علی الارواح التي حلت بفنائك، سلام بر تو ای حسین و سلام بر اون بزرگوارانی که اطراف تو بودند و اینها چون طیب و طاهر بودند، مزکا و مهذب بودند، به اینا میگیم و علی الارواح التي حلت، اینا فرود آمدند، نازل شدند بر اطراف شما. خداوند در همین لحظه که درباره اونها داریم حرف میزنیم، بهترین سلام ها و بهترین درود های خودش رو نثار اونها بفرماید. خب این یه عبارت توی زیارت عاشورا بوده. باز عبارت دیگری که خوندیم خدمت شما در زیارت عاشورا هست، بعد همه شون هم همینطورن دیگه، یعنی استثنایی ما نداریم، تمام اصحاب ابی عبدالله علیه السلام اینطوری هستن، و علی الارواح اللتینا، همه روحایی هستن که در اطراف ابی عبدالله علیه السلام جمع شدن، حالا چه در زمان حیات حضرت جمع شدن، چه قبرهای مطهرشون اطراف قبر ابی عبدالله علیه السلام دید. اون اطراف قبر ابی عبدالله علیه السلام رو میگن حائر حسینی، در اصطلاح فقهی میگن حائر حسینی. خب عبارت دیگه جمله پایانی زیارت عاشورا هست که میگیم اصحاب الحسین علیه السلام الذين بذلوا مهجهم دون الحسین علیه السلام، اصحاب امام حسین اونایی که بذل مهجه کردن، مهجه هم جمع مهجه هست، مهجه خون قلب رو میگن، اون بزرگترین، اون بیشترین خون قلب رو میگن مهجه، که اگر اون رو کسی از دست بده قطعا میمیره و این کنایه هست، خون قلب مهجه کنایه هست از جان، از جان. خب الذین بذلوا مهاجهم، اونایی که بذل کردن جانشون رو، بذل یعنی بخشیدن بدون عوض، یه وقت شما یه چیزی رو میبخشید به این که عوضی دریافت بکنید، یه وقتی هم نه، بدون چشم داشت، بدون در نظر گرفتن پاداش، بدون عوض، بدون پاداش میبخشید. این بخشش بدون عوض رو میگن بذل. اینا بذل مهجه کردن، یعنی جانشون رو بخشیدن دون الحسین، یعنی برای امام حسین علیه السلام، فدای امام حسین علیه السلام. الذین بدلوا مهجهم، اینهایی که بخشیدن بذل کردن جانشون رو، اون خون قلبشون رو فدای امام حسین علیه السلام. خب اینم تعبیر زیبایی هست، اینا جانشون رو به امام حسین علیه السلام دادن بدون اینکه چشم داشتی داشته باشن. اینم نکته مهمیه، این بذل، این بذل دنبال این نبودن که پاداشی دریافت بکنن، دنبال این بودن که فدای امام حسین علیه السلام باشد. خوشا به حالشون. این یه بخش از صفات اصحاب ابی عبدالله علیه السلام. حالا بریم داخل خود حادثه کربلا. جلسه این قبل هم خدمت شما نقل کردم، اونجا هم یک خصوصیاتی وجود داره که نشون میده اینها چه کسانی بودن. اگر یادتون باشه در جلسه گذشته عرض کردیم امام حسین علیه السلام شب عاشورا بیعت خودشون رو از اصحابشون برداشتن و فرمودن که هذا اللیل قد غشیکم، این شب بر شما فرا گرفته، فاتخذوه جملا، این رو مرکب رهوار قرار بدید و از تاریکی استفاده کنید برید، انتم فی حل، شما همتون آزادید. همون شب قبل از اینکه ابی عبدالله علیه السلام این جمله رو بفرمایند یه جمله دیگری فرمودن که اگر یادتون باشه عرض کردم به اینا فرمودن که فإنی لا اعلم اصحابا اوفا ولا خیرا من اصحابی، به اینا فرمودن که من اصحابی با وفاتر و بهتر از اصحاب خودم سراغ ندارم. فإنی لا اعلم اصحابا اوفا ولا خیرا من اصحابی. خب اینم یه جمله است که نشون میده شخصیت این اصحاب. هنوز قبل از این هست که اونا حرف بزنن، این قبل از اینی که حضرت علیه السلام بفرماین که هذا اللیل قد غشیکم فاتخذوه جملا، قبل از اینه حضرت جلسه گذشته عرض کردم حضرت جلوتر فرمودن که من اصحابی با وفاتر و بهتر از اصحاب خودم سراغ ندارم. خب اینجا دو تا ویژگی میبینید که حضرت برای اصحابشون فرمودن، یکی با وفا بودن و دیگری خیر بودن، نیک بودن، خوب بودن. جمله رو یه بار دیگه دقت کنید، فإني لا اعلم اصحابا اوفا ولا خيرا من اصحابي. مرحوم شهید مطهری در حماسه حسینی جلد اول ایشون به استناد همین جمله میفرمایند که میتوانیم از این جمله ابی عبدالله علیه السلام اینطور استفاده کنیم که اصحاب ایشون از اصحاب پیغمبر هم بالاتر بودند. میتونیم از این جمله استفاده کنیم که اصحاب امام حسین علیه السلام از اصحاب امیرالمومنین علیه السلام هم بالاتر بودند. فإني لا اعلم اصحابا اوفا ولا خيرا من اصحابي. بعضی ها این فرمایش شهید مطهری رو قبول نکردند، گفتن چنین استفاده‌ای نمیشه کرد، زیرا ممکنه مراد ابی عبدالله علیه السلام از این که من اصحابی با وفاتر و خیرتر یعنی بهتر از اصحاب خودم سراغ ندارم، یعنی در زمان خودم، نه در مطلق زمان، که اگر در مطلق زمان باشه آری اصحاب پیامبر رو میگیره، اصحاب امیرالمومنین علیه السلام رو میگیره، اصحاب بقیه اهل بیت علیهم السلام رو میگیره، ولی ممکنه مراد همون عصر خودشون باشه، زمان خودشون باشه، این احتمال هم هست. خلاصه این که اصحاب ابی عبدالله علیه السلام بر فرمایش خودشون با وفاتر و بهتر از بقیه بودن. اینم دو تا ویژگی، با وفاتر و بهتر. اگر کمی روی این دو تا صفت ما متوقف بشیم و بیشتر اینو بشکافیم، جا داره که بیشتر دقت بکنیم. با وفاتر، وفا یعنی چی؟ وفا یعنی چی؟ میگیم فلانی با وفا هست. الان اگر ما خودمون رو ارزیابی بکنیم میگیم با وفا هستیم؟ الان شما همسر با وفایی هستید؟ شما خواهر با وفایی هستید؟ شما مادر با وفایی هستید؟ شما یک مسلمان با وفایی هستید؟ شما یک شیعه با وفایی هستید؟ یعنی چی؟ این با وفا بودن یعنی چی؟ میدونید خدای متعال در اول سوره مائده فرمود که ای مؤمنین، یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنین اوفو بالعقود، به عقدهای خودتون وفادار باشید. خیلی دقت کنید ببینید این وفا و اینا که ما میگیم ساده است، ولی آدم هرچه میشکاف داخل میره میبینه چقدر معانی زیبایی داره. خدای متعال فرمود یا ایها الذین آمنوا اوفو بالعقود، به عقد خودتون وفا کنید. اگر عقد رو ما یه معنای وسیع بگیریم، یعنی عقد شامل عهدم باشه، عقود به معنای عهودم باشه، عهود جمع عهد، عقد به معنای عهدم باشه، اون وقت معناش این میشه که هر مسئولیتی که به عهده شما اومده، دقت کنید سروران ارجمند عنایت بفرمایید، یعنی هر مسئولیتی که بر ذمه شما اومده، به گردن شما اومده، چه مسئولیت‌های قهری چه مسئولیت‌های قراردادی. مسئولیت‌های قراردادی اونایی هستن که با هم گفتگو می‌کنیم، قول میدیم که انجام بدیم. من میگم مثلا که باشه من سر چهار راه فردا ساعت فلان اونجا میام منتظر شما میمونم، این قول دادم، این عهد چیه؟ قراردادی، با هم قرار بستیم. یه نوع عهدهایی هست که قراردادی نیست، قهریه، یعنی خود به خودیه، مثل حقوقی که ما نسبت به هم دیگه داریم، حقوق برادران نسبت به هم دیگه، خواهران نسبت به هم دیگه، همسایه‌ها نسبت به هم دیگه، مریض نسبت به سالم، سالم نسبت به مریض، فقیر نسبت به غنی، غنی نسبت به فقیر، پدر و مادر نسبت به فرزندان، فرزندان نسبت به پدر و مادر، زوجین نسبت به هم دیگه. ببینید همون رسالت الحقوق امام سجاد علیه السلام، تمام این حقوقی که آدم ها نسبت به هم دیگه دارن، این قراردادی نیست که ننشستیم که بگیم اینطوری باشه. فطرت ما یا شریعت ما یک چنین حقوقی رو برای ما قرار داده، تعریف کرده. هر پدری صاحب ولایت فرزند خودشه، قرارداد نیست که. وقتی فرزند دار میشوند ولایت پیدا میکنه بر فرزند خودش، قرارداد نیست. قرارداد اونجایی است که میایم با هم دیگه مینشینیم معامله میکنیم، توی محضر من میگم که این ماشین از شما خریدم به اون مقدار، شما میگید باشه این ماشین رو مثلا دو ماه دیگه با این ویژگی ها تحویلتون میدم، اینو میشه قرارداد. پس نگاه کنید، اگر
عقد رو به معنی عهد بگیریم، که عهد اون وقت معنای وسیع داره، تمام این حقوق رو شامل میشه. چی این حقوق؟ قراردادی باشه، خودمون نشستیم لازم نبود ولی قبول کردیم، چه قهری باشه، طبیعی باشه، فطرت، عرف، جامعه، خدای متعال برای ما این عهدا، این حقوق ها رو قرار داده باشه. خلاصه این که ما چه قراردادی، چه قهری، یک مسئولیت های متوجه ما شده. حالا انجام اون مسئولیت ها اسمش وفاست. حالا ببینید چقدر وفا معنای وسیع پیدا میکنه. یعنی اگر ما با وفا باشیم چه جامعه نورانی خواهیم داشت. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. اگر عقود بگید فقط همین معاملاته، اما اگر عقود یعنی عهود بگیرید، نگرفتید هم اشکالی نداره، اونقدر آیه و روایت هست که اینو اثبات میکنه. ولی خواستم بگم این آیه اینطوری میشه معنا کرد. اون وقت تمام این حقوقی که ما به گردن هم دیگه داریم، تمام این حقوق ها، شما نگاه که تصور کنید، از حتی بدن شما نسبت به خود شما، حتی بدن شما نسبت به خود شما موظفی، حق بدن ما اینه که او رو مثلا آزرده نکنیم، او رو تمیز نگه داریم، موهای سرمون رو شونه بزنیم، بعد چیزای دیگه، ناخونامون رو بگیریم، اینا همه حق دیگه. حالا شما فرض کنید آدم با وفا به کی بگیم؟ ذهن ما این آدم با وفا رو اینقدر کوچیک میکنه، اینقدر کوچیک میکنه، اینقدر کوچیک میکنه، فقط میگه فرض کنی اونجایی که من چک دادم اون چکم رو سر موقع پاس بکنم، این میشه با وفا. اگه قول دادم به قولم عمل کنم، این میشه با وفا. نه، وفا خیلی وظیفه دائرش وسیع تر از این حرف هاست. تو نگاه کنید شما مثلا ازدواج، ازدواج خب این یه عقده، خیلی بالاتر از عهده، اینجا عقده یعنی قرارداده. مثل عقد بیع میمونه، خونه ای رو میخریم میفروشیم، ماشینی رو میخریم میفروشیم، این چجوری عقد، اوفو بالعقود عقد، یعنی نیاز به قرارداد، نیاز به صیغه لفظی داره. نکاح و ازدواج هم همینطوره، عقد خیلی بالاتر از عهده، با صیغه لفظی قراردادی تنظیم میشه. خب معنای نکاح چیه؟ معنای نکاح اینه که خانومی مسئولیت میپذیره، خانومی مسئولیت میپذیره که هیچ گونه عرض کنم خدمت شما که تمتعی، لذتی برای غیر همسر خودش نداشته باشه، اینو متعهد میشه. یعنی تمام زیبایی ها، تمام زیبایی ها، تمام لذت هایی که وجود مبارک او داره، اون در خدمت همسرش باشه. خب اینو حالا ببینید، وفا میکنه، گاهی میبینید حجاب لازم رو نداره و بخشی از این تعهدی رو که انجام داده، بخشی از این تعهد رو زیر پا میگذاره. حالا چه از لحاظ حجاب، حجابش کافی نیست، چه از لحاظ حرف زدن با نامحرم، حرفی رو که به هر حال شریعت نمیپذیره، گفتگوهایی رو که شریعت نمیپذیره اونها رو حالا یا مشکوک میدونه یا حرام میدونه، با نامحرم اونجور حرف میزنه، حالا یا در فعل یا در گفتار هست، در هرچی هست، این وفای کامل نداره. ببینید اگر خیلی دقت بکنیم، بیاید توی جامعه ما مسئولیت داریم دیگه در مقابل جامعه‌ای که در اون قرار گرفتیم. حقوقی بر ما هست، حقوقی برای ما هست و حقوقی هم بر ما هست. حقوق بر ما یعنی همون تکالیف ما، مکلفیم اونا رو انجام بدیم که میشه در واقع حق دیگران. ما حق دیگران رو باید وفا کنیم دیگه، این حقی است که از اونا برگردن ما هست، باید وفا کنیم. معنای وسیع، اگر ببینیم تو جامعه کسی نیازمنده، وفا اجتماعی چیه؟ اینی که از او دستگیری کنیم. اگر ببینیم در مشکل قرار گرفته، وفای اجتماعی اینی که مشکل او رو برطرف بکنیم. بی خیال از کنار مشکلات رد نشیم. یک مقطعی یادم هست وقتی حوادث خیابونی اتفاق می افتاد، مردم به جای این که کمک بکنن به مصدومین، موبایلاشون و گوشیهاشون و گوشیهاشون رو روشن میکردن و عکس میگرفتن، فیلم میگرفتن. الحمدلله خیلی کمتر شده. خلاصه این که امام حسین علیه السلام به اینا فرمودن که ولا اعلم اصحابا اوفا ولا خیرا من اصحابی، با وفاتر و بهتر، وفا رو در این معنای وسیع بگیرید. اگر وفا باشه جامعه بسیار بسیار پیشرفته خواهد بود. بعد فرمودن اصحاب من خیر هستن، بهترین هستن. چرا خیر هستن؟ خب به خاطر اینکه بهترین دارایی خودشون رو به امام حسین علیه السلام دادن. بهترین دارایی خودشون رو، بهترین دارایی چی؟ جان انسانه. این بهترین دارایی رو دادند. خب وقت نگیریم، خیلی سریع بعضی از فضائل دیگر اهل بیت رو، اهل اصحاب امام حسین علیه السلام رو خدمت شما عرض بکنم. یکی دیگه که دیگه حالا این آخرش باشه، اینه که این بزرگواران، بازم بنابر اون نقلی که جلسه گذشته داشتیم خدمت شما، در شب عاشورا به درجه کشف و شهود رسیدن. یادتون هست نقل کردیم که انهم کشف لهم الغطاء حتی رأوا منازلهم من الجنه، تمام پرده ها از جلوی ادراکات اینها، از جلوی چشم اینها برداشته شد، حتی رأوا منازلهم من الجنه، جایگاه هاشون رو در منزل دیدن. در بهشت اون منزلی که دارن دیدن. اگر یادتون باشه به هم دیگه میگفتن که هذا منزلك يا فلان و هذا قصرك يا فلان و هذه درجتك يا فلان. و جالب اینه که شهود اینها مشترک هم بوده، هم دیگه رو میدیدن و میگفتن این خانه تو هست، اون منزل تو هست، اون قصر تو هست. این شهود در محضر امام معصوم علیه السلام واقعا بسیار عالی هست، نشون میده که اینها خیلی به کمالات بالایی رسیدن. خب در بررسی ویژگی های عامه اصحاب ابی عبدالله علیه السلام همین اندازه کافی، البته مطالب زیادتری وجود داره، ولی اساره و خلاصه اونها اینه که به این درجات عالی اینها دست پیدا کردن. حالا هر کدوم از اینا هم یه ویژگی هایی دارن که اگر توفیق باشه انشالله در جلسه آینده
به بعضی از اصحاب ابی عبدالله علیه السلام اشاره میکنیم و ببینیم اینها کی بودن قبل از حادثه عاشورا، در زمان حادثه عاشورا چیکار کردن و ویژگی های اینها رو مورد بررسی قرار خواهیم داد. خداوند همین شما رو حفظ بکنه، از دعای خیر فراموشمون نفرمایید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.